این حق مسلم شماست، به خصوص که اعلام فرمودید که در خود سند مالکیتی که به شما منتقل شده این 76 متر انبار رو قید کردن. وقتی قید شده این جزء مایملک شماست و در مالکیت شما باید قرار بگیره. الزام این به اصطلاح فروشنده رو به تحویل این انباری طی دادخواستی میتونید از دادگاه درخواست بکنید و دادگاه اگر موجود باشه این 76 متر انباری باید به شما تحویل بدن، اگر نباشه معادل مبلغش به قیمت روز رو میتونید مطالبه کنید.
بله دوستی به شماره 0913604 شماره پایانی 78 نوشتن که من با شکایت سارقی رو به زندان فرستادم، اکنون میخوام جهت هزینه های دادرسی و جانبی اون اقدام کنم، چه کار باید انجام بدم؟
طی شکایت کیفری معمولا وقتی که یک شکایت کیفری مطرح میشه مثل همین سرقت،
بله
میتونن چیزاشون هم به اصطلاح مطالباتی که دارن یا خساراتی که بهشون وارد شده اینها رو هم درخواست بکنن. قاضی رسیدگی کننده به پرونده در دادگاه کیفری این خسارات و ضرر زیان رو هم به اصطلاح مورد حکم قرار میده. ولی اگر چنانچه زمانی گذشته باشه و از این مسئله و در اون مرحله درخواست نکرده باشن، الان به تبع صدور حکم محکومیت سارق میتونن این خسارات رو هم طی یک دادخواستی از دادگاه مطالبه بکنن و مستند خودشون هم اون پرونده کیفری قرار بدن.
بله
کسی که با رضایت خودش مبلغ رو حق بانگاهی داده و نامه کردی و در حد خودش اثر انگوش هم داره، آیا میتونه این به عنوان کلاهبرداری محسوب بشه یا نه؟ و چرا دادگاه اینو به عنوان کلاهبرداری در تحقیقات قبول کرد صد و پنجاه اینو وثیقه گذاشت به خاطر 10 میلیون؟ اینو برواشن کنه برام خیلی ممنون بشه.
بله بفرمایید آقای دکتر.
ببینید در زمانی که بنگاهدارها به عنوان کمیسیون از طرف خریدار یا فروشنده کمیسیونی رو دریافت میکنند، بنابراین اگر چنانچه عالمان آمدن و بدون فشار طرفین معامله این مبلغ رو پرداخت کنند، بعدا دیگه شکایتی از اونا مسموع نیست. ولی گاهی مواقع در فشارهای زیاد و یا استقرار قرار میگیرن و اینو میتونن به دادگاه ثابت کنن که این من غیر حق خارج از تعرفه این مبلغ و این بنگاهدار از ما گرفته. اینجا دادگاه رسیدگی میکنه و صحت و سقم ادعاهای طرفین رو یا پاسخگویی بنگاهدار رو در ارتباط با پولی که گرفته اینا رو کشف میکنه و وقتی که به اقناع و ارضای روحی رسید حکم صادر میکنه. پس بنابراین اگر من غیر حق پولی رو گرفته باشن، رضایتی هم نباشه، من برای انجام معامله ناچارن و تحت فشار بسیار زیادی قبول کرده باشم یک پولی رو بدم، در صورت که بتونم تو دادگاه اثبات بکنم، دادگاه حکم استرداد اون مبلغ رو خواهد داد یا بخشی از اون مبلغ رو حکم صادر خواهد کرد. و اگر چنانچه اون مصادیق کلاهبرداری هم قرار بگیره که مجازات عمومی هست، جرم عمومی هست و مجازات هم در قانون برای کلاهبرداری پیشبینی شده که اون با گذشت طرفین معامله هم بنگاهدار قصر در نخواهد رفت، اونو میگیرم و مجازاتش میکنم.
بله دوستی به شماره 0913-992 شماره پایانی 05 نوشتن که پدر من یه زمین از شخصی خرید و زمین وقفی نبوده، اما زمین های اطراف زمین چند درصدی وقفی بوده ولی به ملک تبدیلش کردن. اداره اوقاف شهرستان انار یک نوشته از پدر من گرفت که اگه زمین وقفی پیدا نشه از زمین پدر من اونو کمش کنه. پدر منم که سواد نداشت اون رو امضا کرد. الان چند سالی که دنبال پروانه زمین هستیم که مشکل برخوردیم و مشکل اداره اوقاف. حالا باید چه کار کنیم در صورتی که اداره اوقاف هیچ سندی نداره؟
بله در این رابطه ببینید ما اسناد دو جور سند داریم، یکی سند رسمیه یکی عادی. سند رسمی اونه که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد افراد ذی‌صلاح متناسب با شغلی که دارن تنظیم میشه، اینها در حکم سند لازم الاجراست. سندهای عادی همین نوشته های عادی هست که بین افراد رد بدل میشه. مثلا شناسنامه رو که اداره ثبت احوال صادر میکنه یک سند رسمی تلقی میشه. تمام چیزهایی رو که در به اصطلاح بخشداری های سابق صادر میشد اینها صورت حکم رسمی رو داشت، چون در ده دفترخونه اسناد رسمی وجود نداشته. بنابراین اگر چنانچه با اداره اوقاف پدر ایشون چنین توافقی رو داشته، توافقش دیگه بس مورد قبول و مورد احترامه و بنابراین این حق رو هم به اداره اوقاف میده که بتونه از زمین ایشون بخشیشو بگیره یا هر مقداری رو که پدر ایشون تعهد کرده میتونه بگیره، مگر اینکه دلایل دیگه‌ای باشه اینا بتونن اثبات کنن و با طرح شکایت در دادگاه علیه اوقاف بتونن اثبات کنن که نه این اصلا من غیر حق بوده، این در فشار بوده، ایشون بی سوادی کفایت نمی‌کنه، بلکه باید بگه در فشار و اضطرار بوده ایشون، یا به هر حال شهودی رو ببرن اونجا، شاید دادگاه بپذیره ادعاهایشون.
بسیار خب، باز هم تلفنی داریم بشنویم.
220-58-800 220-400-85.
سلام عرض میکنم خدمت شما، میخواستم بپرسم فرزندی که تا حالا پیش پدرش نبوده چطور میتونه نفقش رو اقدام بکنه؟ ممنون میشم، خیلی ممنون.
بفرمایید آقای دکتر.
فرزندی که نزد پدرش نبوده چدونه میتونه نفقش رو ادعا بکنه؟ آها، پس مادر حضانت رو به عهده داشته.
بله.
و فرزند به اصطلاح در حضانت مادر، بنابراین اگر فرزند به سن بلوغ نرسیده باشه که مادر میتونه در ارتباط با نفقه همسرش اقدام بکنه، ولی کن چنانچه فرزند رشید شده باشه و به سن 18 سال کامل رسیده باشه خودش بخواد رأساً اقدام بکنه، در صورتی میتونه اقدام بکنه که دلایل موجهی بر تکلیف پدر به دادگاه ارائه بکنه، یعنی ادامه تحصیل یا اینکه به اصطلاح اگر دختر باشه همون ادامه تحصیل و عدم رابطه زوجیت یعنی ازدواج نکرده باشه. پدر این تکالیف رو داره که تو قانونم پیش بینی شده، در بخش نفقه ما توضیح دادیم که چنین فرزندانی میتونن به اقامه دعوا بکنن علیه پدرشون و درخواست نفقه رو بکنن و چنانچه به سن قانونی هم نرسیدن مادری که اونها رو نگه داشته میتونه به اصطلاح نفقه رو مطالبه کنه، دادگاه رسیدگی میکنه، اندلزوم ارجاع میده به کارشناس، کارشناس میزان نفقه رو مشخص میکنن و پدر رو ملزم میکنن به پرداختش.
بله. آقای نورعلی کرمزاده از شهر چالدران نوشتن که وقتی بچه بودیم پدرمون فوت کرد و ما با دست خودمون همه اموال و اراضی متعلق به خودمون رو به نام برادر بزرگترمون کردیم. حالا چطوری میتونیم که حقمون رو از او بگیریم؟ خیلی سخت آقای دکتر.
بله، در این رابطه به هر حال کسی که اقدامی میکنه و از سلامت عقلم برخورداره اصل بر اینه که این نقل و انتقالاتش با میل و خواسته خودش صورت گرفته، حالا مگر اینکه اینها بتونن شهودی رو ارائه بدن، اقامه بکنن، استشهادی تهیه بکنن که برادر تحت شرایط این ملک رو از اینها گرفته و یا به لحاظ اینکه اینها قدرت و توانایی اداره این ملک رو نداشتن به برادرشون در قالب همین نامه این چیز رو دادن، اختیار رو دادن یا وکالت رو دادن. در واقع هدف و غرض اینها انتقال مالکیت به برادرشون نبوده و و میتونن شکایت کنن و اگر چنانچه اثبات بشه که ایشون نماینده بوده یا وکالت بوده، باید حساب این سود و زیان و این مواردی رو که درآمدهایی رو که داشته برادر بزرگتر به سایر برادرها بده. ولی اگه اینا نتونن ادله کافی برای اثبات ادعای خودشون در دادگاه نباشه، اینا دیگه نمیتونن کاری بکنن.
بله،
میگن اقرار العلماء علی انفسهم جایز. کسی که اقرار میکنه که خودش منتقل کرده دیگه نمیتونه ادعای بعدی داشته باشه.
درسته. آقای دکتر، پرسشی هم داریم، نوشتن که وکالت تامو میشه چطور گرفتین رو که از اون سو استفاده نشه؟ وقتی وکالت تامی دادن و گویا بله میتونن پس بگیرن وکالت تام رو، راهکارش چی هست؟
بله، معمولا ببینید وکالت ها رو من در یکی از جلساتی که اینجا بودم در خدمت شنوندگان توضیح دادم. وکالت یک عقد جایزیه، یعنی هر زمانی کسی که وکالت میده به یک نفر میتونه وکالت رو منتفی بکنه، طرف رو از وکالت عزل بکنه. همچنین منی که به عنوان به اصطلاح وکیل انتخاب شدم ممکنه دوست نداشته باشم ادامه بدم این وکالت رو، میتونم چیکار کنم؟ این وکالتم رو به اصطلاح انصراف خودم رو اعلام کنم و این عقد وکالت برهم میخوره. برای همین مسئله میان در خود فرمت های وکالتنامه که در دفاتر اسناد رسمی به افراد میدن، موکل می نویسه به اصطلاح وکیل غیر قابل عزل.
بله.
که اونم باز اگر مراجعه کنن به دادگاه و اثبات کنن که این وکیل به اصطلاح میخوان عزلش کنن و دلایل کافی ارائه بدن، همون وکالتنامه هم باطل میشه و از وکالت طرف عزل بشه، ولو این که نوشته باشه غیر قابل عزل است وکیل.
بله، ممنونم آقای دکتر. امیدوارم که شنوندگان عزیز که امروز شنونده این برنامه بودن پاسخهاشون رو دریافت کرده باشن. کلی تلفن و پیامک داریم، انشالله هفته آینده باز هم این موضوع در برنامه پرونده مطرح میشه. میتونید همراه باشید و پرسش هایی که طرح شده پاسخش رو دریافت کنید. سپاسگزاریم از حضور شما.
متاسفانه به لحاظ حجم زیاد سوالاتی که هست فرصت پاسخگویی کامل نیست. برای همین خیلی فشرده و شتاب زده پاسخ شنوندگان داده میشه و انشالله بتونه اینا راهنمایی باشه براشون، ولی حجم سوالات زیاده و به اصطلاح فرصت کوتاه.
درود بر شما، روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون. ممنونیم از اینکه پرونده امروز رو شنیدید. در پناه خدا باشید.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره شاداب و قوی سالم و خوشحالی جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی
بیسکویت جوبین با شهد انجیر
یه طعم خوب و عالی چه لقمه یه با حالی با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه این لیکادور ماهی
به به چه تون ماهی
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا
خوبه بدونیم دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ زیر آسمان شهر را به مدت حدود 21 دقیقه بشنوید.
زیر آسمان شهر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شنوندگان عزیز. برنامه زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید و همینطور سلام به خانم دکتر افشار نادری، استاد جامعه شناس، که در برنامه امروز ما هم حضور دارند. وجود سلبریتی ها در جامعه ما چقدر میتوانند دارای کارکردهای مثبت به قول جامعه شناسا و یا کج کارکردها باشند؟ آیا ما میتوانیم به راحتی مفهوم سلبریتی رو یک پدیده منفی، یک مفهوم منفی در نظر بگیریم و مردم رو پرهیز بدیم از این بحث، یا نه موضوع بسیار پیچیده تر از این حرف هاست؟ امروز هم در برنامه زیر آسمان شهر خانم دکتر افشار نادری، استاد جامعه شناسی رو با خودمون همراه داریم. به ایشون هم سلام میکنم و از شما شنوندگان هم دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران و همه شنوندگان عزیز.
اینجا رادیو فرهنگ.
اینها شدن رهبران اجتماعی، رهبران فکری و الگوها. شاید خودشون نمیخواستن که به عنوان الگو شناخته بشن، تلاششون برای دیده شدن بود. همه ستاره ها در همه ابعاد زندگیشون تلاش میکنن که دیده بشن، و همین خاطر در عالم ستاره ها میگن که گاهی بدنامی از گمنامی بهتره و هر قیمتی دیده بشیم.
امروز اینطوریه که مثلا اگه این حرفو بزنی اینا برات هورا میکشن، فردا یه حرفو 100% مخالفش بزنی برات هورا میکشن. و انسانهایی که در یعنی آدمایی که توی این قاعده و توی این قالب خودشون رو قرار میدن و خودشون رو میسپرن، بیشتر از این که توی این فضا راهبری بکنن دارن راهبری میشود.
تا اینجاش باز میشه با تسامح و تساهل پذیرفت، اما وقتی خطرناکه که اونها به عنوان رهبران اجتماعی در حوزه اجتماع تعریف بشن.
زیر آسمان شهر.
خوش آمد میگم بهتون خانم دکتر افشار نادری. اگر موافق باشید این صحبت‌هایی رو که همکارانمون پخش کردن و شنوندگان عزیز شنیدند رو دستمایه صحبتمون قرار بدیم. به نظر میرسید که اون درون مایه یا مضمون اصلی صحبت‌هایی که شنیدیم در این عبارت خلاصه میشد که چرا سلبریتی‌ها به عنوان یک دغدغه اجتماعی مطرح میشن؟ چرا؟
اینها میتونن حامل ارزش‌های مثبت و یا حامل ارزش‌های منفی باشن، رواج ارزش‌های مثبت در جامعه بدن و یا عکس اون عمل کنن. اینجا به هر حال باید یک هر چیزی یک نگاه واقعا دقیقی بر روی اون انجام بگیره. ببینید امروز وقتی که یکی رو میخوان معرفی کنن میگن مثلا فلانی خیلی معروفه، اینقدر فالوور داره. بعد شما میرید در صفحه اون نگاه میکنیم مثلا شکلک‌های خاصی از خودش در آورده و این شکلک‌ها برای مردم جالب بوده، هی اون رو فالو کردن تا اینکه مثلا لایک کردن تا اینکه به این تعداد فالوور برسه.
اگه البته فالوور نخریده باشه، چون این هم الان باب شده تو فضای مجازی که میگه مراکزی هستن که شما میتونید فالوور بخرید.
خب دیگه این مبنای شهرت اونها قرار میگیره. پس خواه نخواه کسایی هستن فرصت طلب، از این فرصت استفاده میکنن، میان براشون فالوور میخرن تا اینها بتونن پولی هم از این بابت کسب میکنن. پس ما میبینیم که در پشت اینها همش یک برنامه ها و سازمان های سرمایه‌ای قرار داره که از اینها به عنوان یک سمبول در جامعه استفاده میکنن. اما اینکه ما چطور میتونیم جامعه نگران اون نباشه؟ ببینید، ما میتونیم به جای اینکه نگران باشیم که چی کار کنه یا چی کار نکنه، بیایم اونها رو تهمت بزنیم، انگی بزنیم، برچسبی بزنیم که شما دارید رواج چی میدید، بیایم انجوها رو پشت اینها قرار بدیم. در کنار اینکه یک نفر شکلک در میاره، فالوور زیاد پیدا میکنه، ما بینیم یک کسایی میان دو بیت شعر بسیار قشنگ تاثیرگذار میذارن، هر کس میخونه واقعا با میل و علاقه با یک تفکری اون رو لایک میزنه. ما اینجور آدمایی هم داریم که خب روز به روز فالووراشون بیشتر میشه، یا صحنه‌هایی رو به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک رسانه. پس ما همش نباید بترسیم، برعکس باید زمینه‌ای فراهم کنیم که این کسایی که ترویج دهنده ارزش‌های مثبت دارن کمکشون کنیم که بهتر بتونن این فیلم و این برنامه ها رو، این دو خط شعر تاثیرگذار رو رواج بدن. ما قبل از اینکه نگران این باشیم،
پدیده سلبریتی باشیم،
ما باید نگران این باشیم چه مخاطبایی چه برنامه هایی رو انتخاب میکنن.
من اگه درست متوجه شده باشم، اینجا الان میتونیم مفهوم عرضه و تقاضا رو وارد این بحث بکنیم که چطور سلبریتی برای چه جامعه‌ای و چه جامعه‌ای تولید کنند، چه جور سلبریتی.
دقیقاً همینه، اینها کالایی رو خودشون رو به عنوان یک کالا در جامعه عرضه کنن، حالا اینکه این کالا چه جور از نظر سوری زیبایی داره یا نداره کاری نداریم، به هر حال میتونه جلب توجه کنه.
کل هنر طرف هیچی از خودش نداره، حتی رو سرش پستیژه، نه علمی داره نه ادب و هنری، جیبشم مستقیم از حساب ددی پر میشه.
شاخ مجازی تو این استاد درسته؟
شاخ میشن دیگه ملت،
اینه خیلی شاخ باشه دیگه، باحال باشه، همه خوششون میاد،
و مردم خوششون میاد دیگه.
نه یعنی یه حالت توهم و اینا، واقعا مردم خوششون میاد، خیلی مسخرن به خدا.
همشون هم ماشاءالله بالای 10-15 هزار تا کا دارن.
شاخ مجازی یعنی کسی که فکر میکنه خیلی حالا آدم مهمیه، خیلی مسخره، خیلی خفنه، ولی خب از طریق دنیای مجازی فعالیت داره.
یعنی شاخ مجازی واقعی نیست.
آها، منظورتون در مورد کسایی هستن که فکر میکنن کسی هستن.
خب شاخهای مجازی کسایی هستن که مثلا پیج اینستاشون مثلا تعداد فالوورش بالاه، و این شاخهای مجازی هر کسی رو فالو نمی کنن، هر عکسی نمیذارن، مثلا کلن عکسشون استایلشون فرق داره، خیلی ها اینا رو میشناسن، مثلا میتینگ و اینا میذارن. این چایی دیگه
بچه با کرد؟ لب پروتز کنی؟
مثلا هزینه های یه نفر رو تقبل کنی؟ مثلا هزینه کیو بدی؟ از این کارا میشه که این جواب داده اینا.
خب اگه بخواین شاخ مجازی بشین، اولش باید یه پیجی بخرین که بالای 50K باشه، بعد یه سری عکسای خاص باید بذارین، اصلا نباید،
بعد یکم هم دیوونه بازی اونه باید باشه،
مثلا یه فرق خیلی عمده با بقیه مردم داشته باشه، یه چیزی که باعث مثلا مضحکه باشه، باعث خنده باشه.
عملای جراحی رو صورت پیاده میکنم، دماغ، گونه، پروتز، لامینت، باشگاه یه دوره 6 ماهه، سوما، 6 تیکه.
باید عجیب غریب باشه،
خودشونو خفه کردن بگیر تا چه میدونم لباسای عجق و عجق پوشیدن و
چیزای علکی میگن، بعد ملت هم مسخرهشون میکنن تا مثلا بخوان توجه بیشتر.
یه خانوم بود که یه سری خالکوبی های خیلی جالبی داشت و تلاش میکرد، یه سری تلاش های جالبی میکرد تو این موضوع که زننده بود از نظر من.
حرکت عجیبی نمیزنن، دارن پول در میارن. به نظر من حرکاتشون خیلی معقولانه است و حرکت ما عجیبه که اینا رو شاخ میکنیم.
آخه هیچی هم نیستن بادایش، هیچی نیستن، بعد حرفای گنده مونده میزنن و اینجور صحبت.
اینی با هم دیگه، اینو با هم رقابت هم دارن دیگه.
از لحاظ رویی هم کمبود دارن، حسابی هم عقده‌ای هم.
وقتی شبایی که تو پادگانم فقط این پیجای اینا رو نگاه میکنم، شبم میگذره، روز میشه، وقتم میگذره.
ما تو زندگی اونا نیستیم که بدونیم، ولی به هر حال این که آدم بخواد همه زندگیشو اونجا به اشتراک بذاره، شاید برگرده به مشکل روحی.
کسی که روانش سالم باشه این کار رو نمی کنه. و حالا به شخصه میگم، من خودم وقتی حالا با اینا یه برخوردی تو اینستاگرام میکنم، جدا از حالا یه خنده کوچیکی که همه مسخرهشون کردن، اینا واقعا من دعا میکنم براشون انشالله که روانشون سالم و سلامت بشه.
زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید و از صحبتهایی هم که از شهروندانمون شنیدید دیگه کاملا واضح و آشکاره که داریم در مورد سلبریتی ها صحبت میکنیم. خانم دکتر افشار نادری، به عنوان یک جامعه شناس اگر کسی از شما بپرسه که، چون لابلای این صحبتهایی هم که شنیدیم بود که خب در حالی که همه با شوخی با موضوع برخورد میکنن و میخندن راجبش، و اما سوال این برای آدم پیش میاد که خب چرا اینقدر جذبشون میشیم و به خصوص چرا جوانها یا بزرگسالان جوان، به نظر شما چی میشه گفت چرا جذبشون میشیم؟
همیشه قشر جوان به دنبال یک نوع هیجان زود گذره. یعنی اگر به جوان بگی مثلا این کارو بکن آیندت خوبه، کمتر به اون میگه آینده رو کی دیده کی شنده. جوان ها به فکر این هستن الان لذت طلبی کنن، لذت جویی کنن. به همین دلیله که نیروهای سرمایه داری قشر جوان و کودک رو هدف قرار میده و همیشه تغییرات اجتماعی رو از طریق جوان ها، چون میدونه یک فردی که میان ساله، یک فردی که سالمنده، اون جامعه پذیری رو از قبل گرفته و در خودش نهادینه کرده و به ندرت میشه یک فردی که دارای سن و ساله تغییرات کوتاه مدت بده. اما جوان ها نه، جوان ها به جامعه تعلق دارن، به جامعه که میتونه هر روز براشون یک نوع هیجان و زیبایی داشته باشه. این سرمایه داریه که قشر جوان رو هدف قرار میده، چون جوان هنوز از اون بلوغ فکری ثابت بودن تفکر برخوردار نیست، پس میتونه از اون یک فردی بسازه که مطلوب باشه و اون رو تحت تاثیر قرار بده. پس این دیگه نمیتونه زیاد دور از ذهن باشه که چرا جوانها به دنبال اونها میرن.
خب بعد پیامدهای این چیه؟ یعنی وقتی جوانها به دنبال اینها میرن، به تعبیر خیلی راحتی بخوایم بگیم براشون الگو میشن، و بعد جوانها، نوجوانها و بعد خانواده ها که موضوع پردغدغه‌ایه به تعبیر دیگه‌ای، این چه پیامدهایی داره دنبال کردن سلبریتی هایی که تو جلسه قبل گفتیم جایگاه خاصی ندارن و حتی ارزش‌هاشون، هنجارهاشون با هنجارها و ارزش‌های جامعه ما همخوان نیست؟
ببینید، جوان‌هایی که در جامعه وجود دارن، ما همیشه جوان‌ها رو تقسیم می‌کنیم به جوان‌های هنجارمند، درس خون، دنبال هدف هستن که ما می‌خوایم دنبال. یک سری جوان‌هایی هستن که خط متوسطن، نه اونطور میتونن به اون درجه بالا برسن و نه اینکه دنبال کارهای خلاف و دنبال لذت‌های آنی هستن. یک سری جوان ها هم هستن که اینها اصلا مثلا از کلاس در میرن برن تو خیابون همون یک لحظه سیگاری بکشی، تفریح زود گذر بکن. خب ما کدوم یکی از این دیدید که الان در گزارشی که تهیه کردید جوان هایی بودن که میگفتن نه اینها آدمای
شایسته ای نیستن.
البته ما نمیخوایم چنین قضاوتی رو بکنیم، من فقط
دارم از اون نوعی که اونا گفتن
نقل کنم حرفای اینا، که اینا حرف آدمای شایسته ای نیستن و الکی هستن، مضحک هستن، مسخره هستن، از این اصطلاح استفاده. یک سری کسایی هستن که نه میگن خب خیلی جالبه کاراشون، خب میخندیم. ببینید این میخندیم، اما نباید جامعه نگران باشه. چرا؟ چون که ما وقتی که اینها رو دستبندی میکنیم، در گذشته ارزش‌هایی که مورد تأیید قرار میگرفت خاصیت ماندگاری داشت، یعنی شما یک آهنگی مثل مرغ سحر میبینید که هنوز که هنوزه در این جامعه رسانه‌ای شده، در این جامعه‌ای که امثال مثلا این خوانندگان پاپ و نمیدونم اجرا میکنن، باز هم اونا رو که میشنون همه جوان‌ها هم حتی لذت میبرن. ولی الان خاصیت ماندگاری دیگه از فرهنگ دور شده.